بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدله کسانی که قائل بودن نسخ محاله خونده، دو دلیل بیشتر نبود. یکی را فخر رازی نقل کرده بود، حکم از اول موقت بود، ولی مصلحت نبود که بگن این موقته. مثلا در اون مسئله صدقه دادن اگر از اول میگفتن موقته نتیجه نداد، نتیجه در صورت حکم به ظاهر دائم باشد ولی در واقع دائم نیست. الان ادله کسانی را میخوانیم که میگن نسخ مانعی ندارد حتی در شریعت مقدسه اسلام. البته دیروز اگر خاطرتون باشد عرض کردیم احکامی که قابل نسخه، هر حکم قابل نسخ نیست. احکامی که مطابق فطرت است یا مطابق حکم عقل است، اینها قابل نسخ نیست، بلکه احکامی که خودشون مطابق فطرتن، اما پیاده کردن اونها شیبه اونها فرق میکند. این نوع احکام میتوند قابل نسخ باشد. الان مثالی را که خواهم زد روشن میشود. کسانی که میگن نسخ در اسلام مانعی ندارد، این است که میگن مصالح زمان به زبان فرق میکند. گاهی مصلحت ایجاب میکند یک حکمی را، و گاهی مصلحت عوض میشود حکم دیگر را. مسلمانان در موقع خوندن نماز باید به یک نقطه متوجه شوند، این فطریه. چرا؟ تا یک نوع وحدتی در میان اینها باشد. همه باید به یک نقطه متوجه بشوند، این حکم فطریه، و الا هر کسی به یک طرف نماز بخواند این برخلاف مصلحته. در این که باید به یک نقطه متوجه بشوند تا وحدت اینها محفوظ باشد جای شک نیست، ولی یک زمان مصلحت ایجاب میکرد که اینها به بیت المقدس یا بیت المقدس نماز بخوانند. ولذا از سال دهم بعثت که نماز واجب شد، تقریبا 5 سال مسلمانان به بیت المقدس نماز بخوندند، 3 سال در مکه معظمه، تقریبا 2 سال هم در مدینه منوره به بیت المقدس نماز میخوندن، همان جایی که یهودم به همان جا متوجه میشد. ولی بعد از آنی که در مدینه دولت اسلامی تشکیل شد، یهود هم اعتراض میکردن که اگر شما آیین مستقلی دارید چرا به قبله ما نماز میخوانید. در اینجا مصلحت عوض شد، مصلحت ایجاب کرد که قبله اینها عوض شود، و لذا مسلمانان مأمور شدند به کعبه معظمه نماز بخوانند. فاینما کنتم فوجهوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. ببینید اصل مصلحت فطریه، باید به یک نقطه متوجه شوند تا وحدت محفوظ باشد. ولی 5 سال مصلحت ایجاب میکرد که به بیت المقدس، ولی بعد از 5 سال دیگر مصلحت عوض میشود به کعبه معظمه. ولی حکم قبله عوض شد، روزگاری به بیت المقدس، بعدا هم به کعبه معظمه. آیان اگر سوره بقره را مطالعه کنی، آیاتی که در اونجا تحویل قبله به کعبه وارد شده ملاحظه بفرمایید. پیغمبر السماء فلنولینك قبلة ترضاها. پیغمبرم دیگران بود که خدای نقطه ای را برای اینها معین کند تا از دست این یهود خلاص شوند. ولی زا وحی آمد فاینما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. بنابراین تغییر مانعی ندارد. البته عرض کردم تغییر در اصل حکم نیست، تغییر در شیوه حکم است و به اصطلاح پیاده کردن اون وحدت. باید به یک نقطه متوجه شود. مصلحت گاهی ایجاب میکرد در بیت المقدس، بعدن هم در کعبه معظمه. تم کلام و فی هذا المطلب. الامر الثانی و ثالثه رابع، الامر الرابع النسخ فی الاحکام الشخصیه و الاحکام العامه. ارز کردیم چند تا مقدمه را باید بگیم. النسخ فی الاحکام الشخصیه و الاحکام العامه. اینه که من باز کردم این الرابع از خصوصیات کتاب ماست، چون کلارن ما معالم را تدریس کردیم کتاب های دیگر. در اون کتاب ها میگن النسخ و التخصیص قبل حضور العمل و النسخ و عند حضور العمل یا بعد حضور العمل، تعبیرشون اینه. غالبا در کتاب های قدمای ما میگن التخصیص قبل حضور العمل و النسخ و عند حضور العمل یا بعد حضور العمل. البته اینجا سبب اشتباه می شود و لذا این فصل را من گشودم که این اشتباه را حل کنیم. در این که می فرمگن التخصیص قبل حضور العمل، این درسته، یعنی قبل از آنی که عمل به عام کنیم باید مخصص بیاد. چرا؟ چون از اول مقصود از عام غیر مورد تخصیصه، حتما باید مخصص قبل العمل بالعام بیاد، چون اراده جدیه به عموم تعلق نگرفته، اراده جدیه به غیر خاص تعلق گرفته. بگو اراده جدیه به عموم تعلق نگرفته، اراده جدیه به غیر خصوص تعلق گرفته. بنابراین مخصص باید حتما قبل العمل بالعام بیاید. اگر مولا بفرمگد اکرم العلماء یوم الجمعه و نظرش این است که عادل باشد نه فاسق، باید این را قبلا بگد، قبل از روز جمعه بگد لا تکرم العالم الفاسق. چرا؟ بگو چون از اول اراده جدیه به غیر خصوص تعلق گرفته. بنابراین این کلمه کلمه خوبی است. خاص باید قبل العمل بالعام بیاد. ولی زا میگن تأخیر البیان باشتر که بگید ان وقت الحاجت قبیح. قبیح هست که شما منظورتون عالم عادل باشد ولی نگید بیچاره مکلف عمل کند به عالم عادل و فاسق. تأخیر بیان از وقت حاجت قبیه، این مربوط است به تخصیص. و اما نسخ، در نسخ من معتقدم عبارت را باید عوض کنیم. چرا؟ گاهی حکم ما حکم شخصیه، حکم شخصی. من هستم و زید، خدا هست و ابراهیم، شخصیه. البته در اینجا لازم نیست که بعد عمل باشد، قبل عمل هم اشکالی نداره. مثلا خداوند منان به ابراهیم میگد که فرزندت را باید در راه من ذبح کنی. ابراهیم این مسئله را با پسرش در میان میگذارد. السعی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. حکم آمد که ذبح اسماعیل کند. خدا میخواد ابراهیم را امتحان کند که آیا حاضر است در راه خدا حتی از پسر بگذرد، با دستش پسرش را ذبح کند. البته این تعبیری که من میگم ظاهر خدا میخواد بداند، خدا میدونه، بعدن روشن میکنیم. فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. دست بچه را گرفت آمد منا، چاقو را بر گردنش گذاشت، هی می کشد اما چاقو نمی برد. و به اصطلاح عرفا میگن که از کنم الحبیبا یعمرنی و الجلیدا ینهانی. خطاب آمد یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. در اینجا نست این ده حضور العمله، نه بعد حضور العمل، این ده حضور العمل. هنگامی که میخواد نست کند، هنگامی که میخواد عمل کند، میگه نه عمل نکن. این در احکام شخصیتش کاری نداره. نست بگو عند حضور العمل، قالبش رو بگو النسخ عند حضور العمل. این در احکام شخصیتش کاری نداره. در احکام شخصیت هنگامی که میخواد طرف عمل کند نست کند، این مانه نداره. اما در اینجا یه نکته فوقی هم هست که اصلا بگیم جناب ابراهیم مأمور به ذبح نبوده، مأمور به مقدمات بوده و مقدمات هم عمل کرد. البته این یک نظر باداتر است. فعلا ما رو نظر اول کار میکنیم که مأمور بوده به ذبح، هنگامی که میخواست عمل کند نس آمد قصد دفتر رویا روی این. در احکام شخصیه اشکالی نداره. هنگامی که بخواد عمل کند نس کند. البته یک نظر دیگر هست، اون دیگه شاهد ما را از بین میبرد. اصلا بگیم ابراهیم مأمور به مقدمات بوده و لذا وقتی مقدمات را انجام داد دیگه نسخی در کار نیست. شاهدش هم جمله قصد دفتر رویا. نظر این بود که ابراهیم کمال خودش را نشان دهد. بگو نظر این بود که ابراهیم کمال اخلاص خود را نشان بدهد و نشان داد. بنابراین هدف از امتحان ابراهیم کسب علم نبود، خدا می دانست. نظر خروج الکمال من القوه الى الفعل، خروج الکمال من القوه الى الفعل. جناب ابراهیم این کمال را بالقوه داشت. کدام کمال؟ که در راه خدا حاضر است از همه چیز بگذرد، این بالقوه بود. اما این را بالفعلش کرد. هدف در حقیقت این بود که این کمال بالقوه بشود کمال بالفعل. و الا حق تعالی که می داند که ابراهیم خالص است و خلوص. پس در احکام شخصیه بنابر مقدر اول که مأمور به ذبح، مانع ندارد که حین حضور العمل نسخ بیاد. گاهی از اوقات مثال میزنن، این مثال هم از قبیل ابراهیمه. فرض کن بکنید یک رئیس اداره هست، اما در اداره یک مطلب در زبان ها هست که فلان مدیر کل مدیر جز به حرف مدیر کل گوش نمی کند، یه مقدار چموشی می کند. این مدیر بزرگ به او دستور می دهد به ظاهر برنش چای بیا، برنش آب بیا، نه تشنه هست و نه چای می خواهد بخورد، می خواهد اثبات کند بر این که تو مأمور و من آمر. تا می خواهد برن بشود آب بیاره بگید حالا باشد برای بعد. این از قبیل ابراهیمه. اینها را میگن مصلحت در، اگر گفته متعلق در را، اینها را میگن مصلحت در، مصلحت در انشاء بوده، فقط مصلحت در انشاء، مصلحت در منشأ نبوده. من تشنه نبودم که آب بخورم یا چای. اینها را میگن مصلحت در انشاء. میگن مادر حضرت ابراهیم هم از قبیل مصلحت در انشاء بوده. بنا ان علی هذا در احکام شخصیه حضرت مانع ندارد حین حضور العمل ناسخ بیاید، بنا بر این که ابراهیم مأمور به ذبح بوده، و الا اگر بگیم مأمور به مقدمات بوده که نسخ نشده چون آورده. و این مثالی که میزنن مال وزیر بزرگ و وزیر کوچک، مدیر بزرگ مدیر کوچک، از همین قبیله. مصلحت در انشاء بوده و مصلحت در منشاء نبوده، نسخ میکنه. و اما احکام کلیه ابدا حین حضور العمل اجازه بده. بیت القصید من اینه، از شما تعجب بکنم که اینجا اشکال میکنه دوم، اما احکام کلیه محال است حین حضور العمل نسخ بشه، باید مدتی مردم به این حکم شرعی عمل بکنم بعدا نسخ بشه، و الا یلزم نخبه یکده. بنابراین این تعبیری که در معالم در قوانین شایدم در جاهای دیگر آقایم ببینید، بگید فرق است بین احکام شخصیه و بین احکام کلیه. در احکام شخصیه مانع ندارد حین العمل ناسخ بیاد، اما در احکام کلیه باید مدتی عمل بکنم ناسخ بیاد، و الا حکم کلی بیاد تا مردم بخوان عمل کنن ناسخ بیاد، یلزم لغویت الحکم الاول. این یه نکته بود که عرض کردم. آقایان در قوانین و در معالم و در کفایه هر کجا برسید حین حضور العمل بگید، در احکام شخصیه حین حضور العمل جایزه، اما در احکام کلیه باید بعد حضور العمل مدتی باید بگذرد، حالا مردم عمل بکنن یا عمل نکنن، و الا اگر همان موقع ناسخ بیاد یعظم لحوه یخلها. الامر الخامس، محضر پنجم، الامر الخامس النسخ على اقسام ثلاثه، سه نوع نسخ داریم. یادداشت بفرمایید، منسوخ و تلاوت و حکم، این اولیه، یادداشت کنید، منسوخ و حکم، منسوخ و تلاوت و حکم نوشتیم سرخط داد، منسوخ و تلاوت دون الحکم. سلام، منسوخ الحکم دون تلاوه. معمولا در کتاب هایی که در باره نسخ بحث میکنن بگن سه رو با نسخ داریم. اول منسوخ الحکم و تلاوه، مراد از تلاوه یعنی در قرآن نوشته بشه. منسوخ التلاوت یعنی در قرآن دیگه نوشته نشده. منسوخ الحکم یعنی دیگه اعتبار ندارد اینها. معلوم میشود یه آیهی بوده، آیه هم نه خودش هست و نه مضمونش، هر دو از بین رفته، هم اولی هم دومی دیگه در قرآن نوشته نشده، حکمش هم رسمیت نداره. حکمش را میدونیم اما رسمیت نداره. به این چه میگن؟ منسوخ التلاوت والحکم. اول همین را بحث کنیم تا برسیم به دومی و سومی. اولی را حداکی کنیم بعدا برسیم به دومی و سومی. منسوخ التلاوت والحکم از نظر اهل سنت درسته، ما به چنین نسخی قائل نیستیم. اونا چه میگن؟ میگن خداوند منان در رضا محرم آیه نازل کرده بود، عشر رضاعات معلومات، عشر رضاعات معلومات. اگر یک زنی بچه ای را ده بار شیر بدهد این رضا کنسه، همچه آیه بوده، عشر رضاعات معلومات. ولی بعد از مدتی جناب عرض کنم عایشه میگه آیه دیگر آمد، اون کدومه؟ خمس رضاعات معلومات. میگن اون اولی آیه بوده، نه خود آیه الان هست و نه حکمش اعتبار داره. ده بار لازم نیست، پنج بار کافیه. آقایان میگن این از قبیل منسوخ التلاوت و حکمه. حالا من با ناسخ کاری ندارم، با منسوخ. میگن این مسئله از نظر موازین عقلی صحیح نیست. اون آیه ای که اولی را آورده کان آیتن معجزه، مثل بقیه آیات قرآن بوده. بقیه آیات قرآن که لئن اجتمعت الانس و الجن، چرا خدا این آیه را از بین برده؟ حکمش از بین رفته هیچ، چرا متنش را از بین برده؟ مگر در متنش رکاکت بوده، رکیک بوده، فصیح نبوده، بلیغ نبوده؟ شما بگید منسوخ التلاوت و الحکم، حالا حکمش که مسئله ایست، میگید ده تا نه پنج تا، خیلی خوب، اما چرا خدا آیه از بین رفته؟ مسلمن این آیه اگر جزء قرآن بوده از نظر فصاحت و بلاغت در همان درجه بالای بالا بوده. کدام؟ لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن تو به صورت من مثله. تعجب است که در کتابهای تفسیر و کتابهای نص میگن بله یکی از اقسام نص منسوخ التلاوت و الحکم، عشر رضاعات معلومات، روایتم از عایشه است، عشر رضاعات معلومات تبدل پیدا کرده به خمس رضاعات معلومات. من فعلا با ناسخ کاری ندارم، دیگه با منسوخ که عشر رضاعات معلومات این دو سکه هلمک نبوده، این در ضمن یک آیه ای بوده است. اون آیه چرا از بین رفته؟ آیه که فصیح بوده، آیه که بلیغ بوده، آیه که در حد اعجاز بوده، چرا؟ این اولا بله متوجه نشدم از کدام اون آیه که بوده فصیح بوده یا نه، بلیغ بوده یا نه. خب عرض کنم مثل بقیه آیات منسوخه باشد. شما قائل به آیات منسوخه هستید که در قرآن، چرا از بین برده؟ تنها این سه کلمه که نبوده، سه کلمه کدوم؟ عشر رضاعات معلومه، این در ضمن آیه بوده، اون آیه را چرا از بین برده؟ مگر اینکه بگید نعوذ بالله آیه فصیح نبوده، بلیغ نبوده، رکیک بوده، الفاظ جملش خیلی نامرغوب بوده، حذف شده، به این شأن خدا نیست. این راجع به منسوخ. فاسق که میگن خمس رضاعات، این اختلافیه. همه فقها ها قائل به خمس رضاعات نیستن، اختلافیه حتی در بیان اهل سنت. ما که قائل به ده رضاعات هستیم، توجه کردیم اکل رضاعات در میان ما قلیله تا چه رسد به پنج رضاعات. بنابراین قسم اول که بگن منسوخ التلاوت والحکم، هم منسوخن مورد بحثه هم ناسخن مورد بحثه. منسوخ چرا از بین رفته؟ اون آیه به اون زیبایی چرا از بین رفته؟ این اولا. ثانیاً این که بگید پنج تا، این محل اختلاف. همه اهل سنت هم پنجی نیستن، خیلی هاشون بعضی هاشون عشره هستن، ما هم که قائل به پانزده. کم مر کلاما فی القسم الاول، قسم اول کدام؟ منسوخ و تلاوت بلها. سه تا ضرب بزنیم. القسم الثانی منسوخ التلاوت دون الحکم، منسوخ التلاوت دون الحکم. حکمش رسمیه اما عبارتش رسمی نیست. منسوخ التلاوت عبارتش در قرآن نیست اما حکمش در میان مسلمانان هست. این را میگن از عمر ابن خطابه در مسئله رجم. اگر شیخ و شیخه با هم زنا کنن، از کنم یا با دیگری زنا کنن، از کنم اینها را باید رجم کنیم. رجم در اسلام هست اما قرآن متنش نیست. ازش پرسیدن مهد کدومه؟ گفته مهد این بوده: الشیخ و الشیخ ازازن یا فرجموه ما نکادن من الله ان الله عزیز حکیم. متنش در قرآن نیست اما حکمش در میان مسلمانان هست. این را میگن منسوخ تلاوت دون الحکم. حکمش هست، رجم هست اما تلاوتش نیست. یرد علیه ایزن ما اوردناه علی قسم الاول. ما میگیم چرا اون آیه در قرآن نیست؟ اون آیه که باید فصیح باشد، بلیغ باشد. میگید حکمش هست، رجم هست، مثل اولینی. در اولین نه لفظش هست نه حکمش، ولی در اینجا دیگه لفظش نیست اما حکمش هست. اگر حکمش هست که لفظش نباشه، مگر لفظش رکیک بوده؟ از کنم در صحیح بخاری و جاهای دیگر دارد که عمر ابن خطاب گفت کنا نقرأ فی زمان رسول الله شیخ و شیخ ازا زنیا فرجمو به ما نکادن من الله ان الله عزیز حکیم. معلوم بشود که این عبارت ساختگیه. از کجا ساخته شده؟ از زانیت و از زانیه. فرجمو به ما سمانی نجلده الى آخر، از اون ساخته شده. ولی این عبارت شبیه عبارات قرآن نیست. بنابراین این بخشی که آقایان اهل سنت دارن ما این را قبول نداریم که بگیم منسوخ التلاوت دون الحکم. یه نکته بگم، این نکته ارزشمنده. چرا آقایان اهل سنت آمدن این قسم را تجویز بکنن؟ چرا؟ اینا یه دردی دارن، درد را میخوان دوا کنن. اون درد کدومه؟ در کتاب های اینها مسائلی روایاتی هست که در قرآن آیاتی تحریف شده، حذف شده. خیلی در کتاب های اینها هست. مثلا میگن سوره مبارکه نور یا سوره مبارکه دیگر مثلا 170 تا آیه بوده اما تبدیل شده از به 70 آیه. میبینن قول به تحریف خلاف اجماعه. میگن این روایات، این آیات از قبیل منسوخ التلاوه هستن. روایاتی که در کتابهای اینها دلالت بر تحریف قرآن میکنن از این راه میخوان فرار کنن، میگن اینها از قبیل منسوخ التلاوه هستن. از کنم این مسئله مسئله درستی نیست. میشود این همه آیات در قرآن هست بشود و مسلمانان ندونن؟ بنابراین اگر میگن منسوخ التلاوه داریم دون الحکم در مورد زنای شیخ و شیخه، در واقع میخوان توجیه کنن اون روایاتی که بگن ارکان قرآن زیادتر بوده و کم شده. اون کدوم سوره است که بگن خاطرتون هست که بگن ارکان خدمتون که 170 آیه بوده و بعدا کم شده؟ سوره نور دیگه. بعد خیلی از تفاسیر دارد که این مثلا این مقدار بوده حالا کم شده. میبینند بر این که این قول به تحریفه، میگن نه این تحریف نیست، اینها از قبیل منسوخ التلاوه است. از کنم این در واقع خودش بیار اسمش نیار، یه مسئله هست که میگن خودش بیار اسمش نیار، این همان تحریف دیگه. بنابراین میگیم برادران اگر شما روایاتی که دلالت بر تحریف بکنن میگید از قبیل منسوخ التلاوه هست، از شیعه هم بپذیرید. در کتابهای ما هم روایاتی بر تحریف هست، البته ما حجت نمیدونیم. تازه اگر حجت باشد میگیم اینها از قبیل منسوخ التلاوه هست. و با این آیتون اگر واقعا شما روایاتی که دلالت بر تحریف بکنن بگید از قبیل منسوخ التلاوه هست، ما هم روایاتی که داریم دلالت بر تحریف بکنن اون هم بگیم از قبیل منسوخ التلاوه هست. اگر مال شما باطله، مال ما هم باطله. بنابراین دومی را هم نداریم. دومی کدام؟ منسوخ و تلاوت دونده. این عبارت عبارت عجمیه. الشیخ و الشیخ ازا زنیا فرجمو هما نکادم من الله. علاوه بر این حکم مال شیخ و شیخه که نیست، که رج مال کسیست که دارای همسر باشد، زناش زنا محسنه باشد، میخواد شیخ و شیخه باشد، میخواد شاب و شابه باشد. همین ها دلیل بلی است که این روایت ساختگیه، ساخته شده بر غرار همان آیه زنایی که در قرآن هست. تمر کلام فی القسمه، با هم بگیم القسم الاول منسوخ التلاوت والحکم، دوم منسوخ التلاوت دون الحکم، فردا انشاءالله سومی را میرسیم انشاءالله.